أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با بيئة وقف بود. گفتیم که وقف دو حالت داره، یا تملیک هست، گاهی موقع ها فک ملک. اگر وقف تملیکی باشه، قسم اول در وقف که موقوفون علیه مالکند، البته ملک تلقشون نیست، لذا نمیتونن بفروشن مگر در مواردی که شارع به اونها اجازه داده. اما در قسم دوم که فک ملک، گفتیم که اصلا اینجا دیگه مالکی نداریم، این ملک از ملک بودن رها شده، در اومده دیگه، نه ملک من واقفه نه ملک کسی دیگه است. خب در قسم دوم گفتیم اصلا به معنا نداره، چون مالکی وجود نداره که بخواد انشاء تملیک بکنه. بعد به همین مناسبت یه بحثی رو مطرح کردن در رابطه با اموال مساجد. گفتن که بعضی از فقها فتوا دادن که اگر مسجدی وقف بشه، اموالش رو میتونیم در موارد ضرورت بفروشیم. مرحوم شیخ وارد بحث شدن و فرمودن که خود مسجد رو که اصلا نمیتونیم بفروشیم، اموالش هم نمیتونیم بفروشیم، چون اینا فک ملک شدن، مالک ندارن. ولی چه کنیم که یه روایاتی در مورد پرده کعبه هست که پرده کعبه میشه مثل اموال مسجد، میشه مثل فرش مسجد، که داله بر جواز بیع هست. از طرفی هم فتوای مشهور رو ما، فتوای اصحاب رو نمیتونیم همینجوری راحت کنارش رد بشیم. اصحاب فتوا دادن که میتونیم فرش مسجد رو اگر در آستانه نابود شدن و خراب شدن بفروشیم. پس باید رو حرف سابقمون تجدید نظر کنیم. لذا مرحوم شیخ رو مبنای سابقشون تجدید نظر میکنن و کلامشون رو عوض میکنن. میگن ما رو سر خود مسجد حرفمون رو عوض نمیکنیم، خود مسجد رو نمیتونید بفروشید، چون مالک نداره، چون فک ملک شده. اما اموال مسجد رو ما میگیم در صورت ضرورت میتونید بفروشید. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه اموال مسجد مثل خود مسجد فک ملک نشدن، وقف در اموال مسجد همانند مثل جزء قسم اول از وقف، یعنی تملیکیه. شما وقتی مسجد رو وقف میکنید، در واقع این مسجد رو از ملکیت خودتون در آوردید. این در رو بی زحمت ببندید، خیلی سر و صدا میاد، خدا خیرتون بده، دست شما درد نکنه. خب شما وقتی مسجدی رو وقف میکنید، این مسجد رو از ملکیت خودتون خارج کردید و به ملک کسی دیگری هم در نیاوردید، این دیگه مالک نداره، لذا بیعش جایز نیست. اما اموال مسجد رو شما وقتی فرشی رو وقف مسجد میکنید، اینجا فک ملک نمیکنید، اینجا فرش رو شما دارید تملیک میکنید به مسلمین. مثل اون خانه‌ای که ما وقف می‌کردیم بر سادات مثلا، که می‌گفتیم تملیک به سادات میشه، اینجا ما فرش رو داریم تملیک می‌کنیم به مسلمین، منتها مسلمینی که میان توی مسجد نماز می‌خونن. پس وقف اموال مسجد میشه جزء قسم اول وقف. قسم اول وقف هم گفتیم در بعضی موارد بیعشون اشکال ندارد، این برخلاف وقف خود مسجد هست. بعدش هم اومدیم گفتیم البته وقف هایی که صورت میگیره، یعنی اموال مسجد دو تا حالت دارن. اومدیم گفتیم اموال مسجد بعضشون هستن که به وسیله پول های مسجد، پول مسجد خریداری شدن، یعنی اموالی که تو مسجد هست مثل فرش مسجد، گاهی موقع با پول مسجد خریداری شده. مگه مسجد پول داره؟ بله، یه خونه وقف شده برای مسجد، اجاره اون خونه باید خرج مسجد بشه، ما با پول مسجد برای مسجد فرش خریدیم. اینجا این فرش خدمتون عرض بشه که یه حالت داره، یه قسم از اموال مسجد هست که مستقیم مردم وقف کردن، مستقیم خود مردم فرش خریدن برای مسجد، یعنی با پول مسجد نخریدیم، یه واقفی اومده خریده برای مسجد. تو قسم اول که با پول مسجد می خریدیم، اونجا صلاح و مصلحتش دست ناظر وقف بود، میتونست خرید و فروش کنه، میتونست نکنه. حتی اگر کهنم نشده، نو نو هم هست، اگر مصلحت در خرید و فروش و تعویض باشه، میتونست بفروشه. اما تو قسم دوم که یه واقفی اومده وقف کرده، تا کهنه و در معرض خراب قرار نگیره، کهنه نشه، فروختنش جایز نیست. پس اموال مسجد دو جور بودن، حکمشون با هم دیگه فرق میکرد. یه بار دیگه بگم، بعضی از اموال مسجد رو من واقفی خریدم، این فرشو وقف کردم برای مسجد و تملیک به مسلمین رو انداختم تو مسجد. بعضی از اموال مسجد هست، میگن به مسئول مسجد این فرشو از کجا خریدید، چجوری خریدید، میگه این مغازه سرکوچه وقف مسجده، اجاره مغازه رو گرفتیم رفتیم برای مسجد فرش خریدیم. اینم باز ملک مسجد هست، اینم باز جزء اموال مسجد هست، ولی در واقع اینا همه ملک مسلمین هستن، هم قسم اول هم قسم دوم هر دوتاش ملک مسلمین هست. منتها اون قسم اولی رو که مردم وقف کرده بودن میتونستیم بفروشیم زمانی که خراب شده باشن، تا خراب نشن نمیتونیم. این قسم دوم رو که با پول مسجد خریدیم، اینو ما حتی اگه نو هم باشه مصلحت باشه میتونیم بفروشیم. تمام شد. حالا وارد بحث جدیدمون میشیم. ایشون میفرمان که خب حالا تو خود اموال مسجد، تو خود اموالی که مردم وقف کردن برای مسجد، ما میتونیم یه تقسیم دیگری انجام بدیم. تا اینجا هرچی گفتیم تکرار بحث گذشته بود، از حالا میخوایم بحث جدید رو بگیم. خوب دقت کنید، اموالی که مردم وقف کردن برای مسجد، مثلا یه نفر یه فرشی خریده وقف کرده به مسجد، انداخته تو مسجد، خب اینا رو میتونیم ما به دو دسته تقسیم کنیم. بعضی از این اموال هستن که واقف اینو وقف کرده مخصوص مسجد، وقف کرده در خصوص مسجد. اما بعضی از اموال هستن واقف وقف نکرده مخصوص مسجد، وقف کرده برای مسلمین، منتها خب مسلمین کجا جمع میشن از این استفاده کنن؟ تو مسجد میان، رضا انداخته تو مسجد. پس یه موقع من یه آب سرد کنی میخرم، میگم آقا این آب سرد کن وقف برای خصوص این مسجده. خب اما یه موقع یه آب سرد کنی میخرم که مردم تشنن، تابستون هوا گرمه، بیان آب بخورن. منتها فکر میکنم این آب سرد کنه کجا بذارم؟ میگم بذاریم تو مسجد نمازگزار آب بخورن، تو مسجد قرارش میدیم. پس دو حالت داره. خب تو قسم اول، اونی که وقف بود برای خصوص مسجد، ما نمیتونستیم جا به جاش کنیم، نمیتونستیم از این مسجد ببریم بیرون، مگه اینکه این مسجد خراب میشد و اینا، دیگه حالا اون حرف دیگریه. اما تو اون قسم دوم که وقف برای مسلمینه، فقط نمیتونستیم کجا بذاریم، گذاشتیم تو مسجد که مسلمین آب بخورن. اگر که حالا یه روزی مصلحت رو در این دیدیم که اینو برداریم بذاریم تو حسینیه، ولی اون مسجد هنوز پابرجا هست، اشکال نداره، برمیداریم میذاریم توی حسینیه. با توجه به این که به این نکته‌ای که گفتیم، شما میتونید فرق بگذارید بین فرش و پرده کعبه، اون ثوب کعبه. چرا؟ چون ثوب کعبه این نیست که بگیم یکی وقف کرده برای مسلمین، حالا نمیدونستیم کجا باشه بردیم انداختیم رو کعبه. نه، واقفش از اول وقف کرده برای خصوص مسجد الحرام و کعبه. اما این فرش رو دو احتمال درش هست، این فرش هایی که اینجا تو مسجد انداختن دو احتمال درش هست. ممکنه واقفش نیت کرده باشه که این فرش مخصوص همین مسجد باشه، ممکنم نیت کرده این فرش رو میخریم مردم روش نماز بخونن، مردم استفاده کنن. اما حالا کجا بندازیم؟ حالا فعلا میندازیم تو مسجد. اگرم یه روزی راهپیمایی 22 بهمن بود، زور شد، مردم خواستن وسط خیابون بشینن نماز بخونن، برمی‌داریم میندازیم اونجا. خیلی مهم نیست که کجا باشه، حالا فعلا انداختیم تو مسجد. پس در مورد ثوب کعبه فقط یک احتمال وجود داشت، در مورد اون فرش ها چند احتمال وجود داشت؟ دو احتمال وجود داشت. خب حالا اگر که ما اومدیم تو مسجد دیدیم یه فرشی هست، نمیدونیم این فرش رو وقف کردن برای خصوص این مسجد یا وقفه برای مسلمین فعلا انداختن تو مسجد، یا یه ظرف آبی رو، حالا قدیما لوله کشی آب نبوده، یه خمره های بزرگی بوده آب داخلش بوده میذاشتن تو مساجد، یه خمره آب تو این مسجد هست، ما نمیدونیم وقف برای خود مسجده یا وقف برای مسلمینه. اگه وقف برای خود مسجد باشه، شما وقتی میری وضو میگیری، جواز وضو گرفتن مشروط به اینه که بخوای تو همون مسجدم نماز بخونی. اگه شما نمیخوای تو مسجد نماز بخونی، میخوای بری مثلا تو مدرسه فیضی نماز بخونی، اونجا نمیتونی بری وضو بگیری، چون آب وقف خود مسجد بود. اما اگه بخوای تو مسجد نماز بخونی نمیتونی وضو بگیری. این در جاییه که آب وقف خود مسجد باشه. اما اگر اگر وقف مؤمنین باشه، وقف برای مؤمنین باشه، طرف میخواسته یه وضوخونه درست کنه، دستشوی درست کنه، مردم استفاده کنن، گفته کجا درست کنیم؟ بریم دم مسجد درست کنیم. اگه اینجوری باشه، نه شما میتونی وضو بگیری بری فیضیه نماز بخونی، تو مسجدم نماز نخونی. دو احتمال درش هست. حالا که دو احتمال درش هست چی کار کنیم؟ مرحوم شیخ یه دستی به محاسن شریفشون میکشن، آستینا رو بالا میزنن، میگن ما یه پیشنهاد میدیم، حالا پذیرفتید؟ پذیرفتید. میفرمان تو فرش ظهور در چیه؟ ظاهر این فرش ها، ظاهر کسی که یه فرشی خریده آورده انداخته تو مسجد وقف کرد، ظاهرش اینه که وقف خصوص مسجده یا وقف مسلمینه؟ خصوص مسجده. اما اون کسی که میاد بغل در مسجد یه دستشویی و وضوخونه درست میکنه، اون ظهورش چیه؟ ظهورش نگفته مردم دارن رد میشن، احتیاج به دستشویی دارن، بر مردم میسازیم. حال که میخوایم بسازیم، به جای اینکه سر کوچه بسازیم، میایم ته کوچه دم مسجد میسازیم که نمازگزارانم استفاده کنن. ظهور دومی، ظهور آب در اینه که برای جمیع مسلمینه. لذا اگه مسجد سلماسی رد میشدید، یه وقتی خواستید وضو بگیرید بعد برید جای دیگه نماز بخونید، این وضوخونه که بیرونه ظاهرش اینه که برای مسلمینه، برای خصوص مسجد نیست. ببینید عبارت رو. جلسه قبل تو نعم اومدن فرق گذاشتن بین اون چیزهایی که با مال، اموالی که با مال مسجد خریداری شدن و بین اموالی که وقف بر مسجدن، مثل حصیر مسجد و پرده کعبه. حالا میخوایم بین اموالی که وقف در مسجدن، مثل پرده کعبه و فرش مسجدن، فرق بذاریم دوباره. ثم الفرق بین ثوب الکعبه و حصیر المسجد ان الحصیر يتصور فيه كونه وقفا على المسلمين لكن يزعه في المسجد لانه احد وجوه انتفاعهم كالماء المسبل الموضوع في المسجد. فرق بین ثوب کعبه و حصیر مسجد اینه که حصیر مسجد تصور میشه در اون که وقف بر جمعی مسلمین بوده باشد، نه فقط مسجد، وقف شده مردم استفاده کنند. لکن قرار میدهد آن را در مسجد به خاطر اینکه قرار گرفتن در مسجد یکی از وجوه انتفاع مردم است. یکی از وجوهی که مردم انتفاع میبرن چیه؟ اینه که بندازی تو مسجد. یکی دیگه از وجوهش هم اینه که یه جای دیگه ببری بندازی که مردم استفاده کنند. فرق نمیکنه. حالا ایشون صلاح دونسته بندازه تو مسجد، ولی اصل وقفش این بوده که مردم استفاده کنند. به خلاف پرده کعبه، در پرده کعبه چنین احتمالی وجود ندار. پرده کعبه وقف برای خصوص مسجد الحرام و خانه کعبه است. این نیست که بگیم وقف کردن بر مردم، مردم استفاده کنن. حالا یکی از استفادهای مردم هم اینه که بندازیم رو کعبه مردم تماشا کنن. نه، این نیست. پس حصیر درش این تصور میشه کلماء المسبل الموضوع فی المسجد، مانند آبی که فی سبیل الله قرار داده شده، مسبل از سبیل دیگه، یعنی فی سبیل الله قرار داده شده، یعنی حلال شده بر مردم در راه خدا و وضع شده است در مسجد. اینم باز درش این احتمال دوم وجود داره. فاذا خرب المسجد او استغنا عنه جاز الانتفاع به ولو فی مسجد آخر. پس اگه مسجد خراب بشه یا مسجد بی نیاز بشه از اون، مسجد فرش بازم داره یا یه آب سرد کنه دیگری هم داره، اگر که مسجد خراب بشه یا بی نیاز بشه از اون، جایز است انتفاع به اون ولو در مسجد دیگری. بعد با بل یه پله بریم بالاتر، بل یمکن الانتفاع به فی غیره ولو مع حاجته، بلکه ممکن است استفاده از این فرش یا از این آب در یه جای دیگه ولو در با وجود احتیاج این مسجد. این مسجد هنوز آب احتیاج داره، فرش احتیاج داره، ولی ما دلمون میخواد ببریم اون مسجد اون وریه، میتونیم ببریم. چرا؟ چون این وقفه برای خصوص این مسجد نبود، وقفه برای مؤمنین بود، منتها ما دوست داشتیم اینجا بندازیم. پس این احتمال در مورد فرش و آب وجود داره. البته احتمالم داره که وقفه برای خصوص مسجد باشه ها، دو احتمال وجود داره. در پرده کعبه این دو احتمال نیست، فقط یه احتمال وجود داره. ولو مع حاجتهی حاجت، ببین ضمیر غیرهی و حاجتهی رو بزنید به مسجد هر دوتاشو. ممکن است انتفاع به این به اصطلاح مال، حالا حصیر یا ما، در غیر مسجد، هر چند که این مسجد احتیاج داشته باشه. ولو مع حاجت المسجد، این مسجد فرش لازم داره، ولی ما دلمون میخواد ببریم اون مسجد اون بریه. چرا؟ چون با مردم این محل، از مردم این محل خوشمون نمیاد، از مردم اون محل خوشمون میاد، فرشا رو برمی‌داریم میبریم اونجا.
حتما باید مسجد باشه، نه اینکه در خارج از مسجد یه جای دیگه استفاده کنن.
حتی تو غیر مسجد هم میشه، چون وقفه بر مسجد که نبود. حسینیه، قبرستون، ورزشگاه، هر جایی که مردم بخوان بشینن احتیاج به فرش داشته باشن میتونه، چون این وقفه برای مردم بود، برای نمازگزارا که نبود، برای مسجد هم نبود. فقط یه سوال پیش میاد، حالا که دوتا احتمال شد ما چه کار کنیم؟ یه فرشی توی مسجد هست ما نمیدونیم وقفه بر خصوص مسجده یا نیست. میفرمان لاکن یبقى الکلام فی مورد شک، کلام واقع میشود باقی میماند در جایی که شک داشته باشیم این فرشه وقفه بر خصوص مسجده یا وقفه بر مسلمینه. مثل اینکه فرش قرار داده شود حسیری در مسجد، یا معلوم بخونیم بهتره، معلوم بخونیم که ضمیرش هم بخوره به یه واقفی، مثل اینکه فرش کند حسیری را در مسجد، او وضع حب ماء فی، حب به معنای همون خمره. قدیم خب آب رو وقتی که توی مسجد جایی می‌خواستن قرار بدن، ظرف‌های سفالی بزرگی بوده که از طریق اون آب رو در اون نگه می‌داشتن، برای آشامیدن هم آب خنک می‌شده و مناسب بوده، بهش می‌گفتن حب الماء. حالا او وضع حب ماء فیه، یا قرار دهد یک حب مائی را در مسجد. خب اینجا ما نمی‌دونیم، اینجا ما شک داریم که واقف منظورش چی بوده، اینا رو وقف کرده بر خصوص مسجد یا برای مسلمین وقف کرده. مرحوم شیخ از اینجا به بعد میخوان یه راهی پیشنهاد بدن که در موارد شک ما چی کار کنیم. میفرمان و این کان از ظاهر و فی الاوله الاختصاص و فی الثانی العموم، هرچند که ظاهر در اولی، اولی زیرش بنویسید ابو بکر، اولی زیرش بنویسید فرش، دومی زیرش بنویسید چی؟ عمر ننویسید، دومی زیرش بنویسید حب الماء. هرچند که ظاهر در اولی یعنی فرش اختصاص است، اختصاص به این مسجد، اما در آب ظاهر عموم هست، یعنی طرف نیتش این بوده که مردم استفاده کنن، حالا تو مسجد یا غیر مسجد مهم نیست. بعد در مورد قسم اول که فرش بود یه مثال دیگه اضافه میکنن، و اعوذ من ذلک التراب الموضوع فی، واضح تر از اون تربت هایی هست که قرار داده میشه در مسجد، این مهرهایی که در مسجده، آقا وقتی یه مهری اومدن تو مسجد اینجا قرار دادن، این وقفه بر مسلمینه، ما همینجوری گذاشتیم تو مسجد، یا وقفه بر مسجد، تربت رو، مهر رو یکی آورده وقف کرده گذاشته تو مسجد، آیا این وقفه بر مسلمینه؟ منتها گفتیم کجا بذاریم، بریم بذاریم تو ورزشگاه آزادی، یا بیاریم بذاریم تو مسجد، آوردیم گذاشتیم تو مسجد، یا اینکه وقفه بر مسجد، ظاهرش اینه که وقفه بر همین مسجد هست. این مثال دیگری است که اضافه میکنن به مثال فرش، میفرمان این دیگه از فرش هم واضح تره. نه نه، تراب منظور تربت، اصطلاح به مهر میگن تربت.
بچه
اوزه بودن
میگه
تو این دیگه مال مسجد، خب اون که وقف نکرده کسی، جزی از مسجده. خب کی که یعنی چی؟ یعنی یه ماشین خاک آورده خالی کرده وسط مسجد وقف کرده بر مسجد؟ خب این یعنی جزء بناء مسجد بوده؟
نه جزء بناش نبوده، مثلا کف مسجد سنگلاخه، میان خاک نهر میریزن که نمازگزار اذیت نشه. این اوزه
دیگه مثالای غیر متعارف نزنید دیگه، یه مثالی مرحوم شیخ زدن، شما بیایید حملش کنید برای اینکه یه مسجدیه کفش سنگلاخ بوده نمیشده روش وایسی، اومدن یه ماشین خاک خالی کردن نرم بشه کار فرش انجام بده. با مثال تربت یعنی همون مهرها دیگه. بعد اونجورم اگر اونم بود میگفتن تراب، نمیگفتن تراب جمع تربت، خب تراب میگفتن، ترابی که آوردن خالی کردن تو مسجد، اگر اونی که شما میگید مراد بود بعد به اون شکل میگفتن. و اشکال شما هم اصل اشکالتون رو بعضیا مطرح کردن، بعضیا گفتن هیچ اوزهیتی وجود نداره، فرق حالا فرش و تراب چیه، فرق فرش و مهر چیه، اگر که فرش همون میزانی که ظهور داره مهر هم همون میزان ظهور داره، ولی حالا خدایش ظهور مهر بیشتره، فرش درش متصور هست که یکی وقف کرده باشه بر مسلمین بعد بگه حالا بیاریم بندازیم تو مسجد استفاده کنن، ولی مهر رو دیگه کسی وقف نمیکنه بر مسلمین بعد حالا بگن بیاریم بذاریم تو مسجد اگه جای دیگه هم خواستن استفاده کنن اشکال نداشته باشه. یه مقداری حالا دیگه، حالا این ارتکازی یعنی میشه خیلی استدلال برش آورد، ولی یه مقداری وضوح در این مثال انصافا بیشتر هست. ظاهر در ثانی هم عمومه. ثانی یعنی ما، کسی که وقف کرده. آبرو ظهور داره در این که وقف کرده بر چی؟ بر عموم مسلمین. منتها گفته این دستشویی که میخوایم درست کنیم، وضو خونه که میخوایم درست کنیم، کجا درست کنیم؟ بیایم مثلا سر کوچه درست کنیم، تو کوچه 5 درست کنیم یا کوچه 7؟ گفته حالا کوچه 7 مسجدم داره، بریم تو کوچه 7 درست کنیم که نمازگزاران بیشتر استفاده کنن. تو دومی این ازهره. خب حالا که اینجور شد، فیجوز و توزع من و الام یورد صلات و فی المسجد، جایز است وضو گرفتن از دومی، هرچند که اراده نکرده باشد نماز را در مسجد. چون مسئلهشو گفتیم، گفتیم اگه وقف بر خصوص مسجد باشه، برای کسایی که میخوان تو مسجد نماز بخونن جایز وضو بگیرن، کسی نمیخواد اینجا نماز بخونه جایز نیست وضو بگیره، چون این وقف مسجده. اما وقتی گفتیم وقف بر مسلمین نمسجد، میتونید وضو بگیرید برید جای دیگه نماز بخونید. مرحوم شیخ میفرمان ظاهر در اولی اینه، ظاهر در دومی اینه. بعضیا اشکال گرفتن اینجا، گفتن حالا به فرض که همچین ظهوری هم باشه، این ظهور چه حجیتی داره؟ بگذاریم. ول حاصلو، ما محصل کلام رو بگیم، خیلی سرتون رو درد نیاریم. تا حالا چی گفتیم؟ تا حالا در مرحله اول گفتیم نه خود مسجد نه اموال مسجد، هیچ کدومشو نفروش. چرا؟ چون اینا ملک کسی نیستن، مالک ندارن، فک ملک شدن. بعد که گیر کردیم دیدیم فتوای اصحاب چیز دیگریست، روایت پرده کعبه فرق میکنه، کلاممونو عوض کردیم. گفتیم چی؟ گفتیم زمین خود مسجد رو نفروش چون مالک نداره، اما اموال مسجد مالک دارن، اموال مسجد رو بفروش. حالا محصل آنچه که در این الا ان یقال گفتیم اینه که حصیر مسجد و فرش مسجد و تربتی که در مسجد هست و موارد مشابه، اینا درشون یه اقسامی قابل تصوره، یه احتمالاتی درشون وجود داره. اون احتمالات چی هن؟ احتمال اول اینه که فرش مسجد با پول مسجد خریداری شده، یعنی ملک تلقه مسجد هست. یعنی با درآمد مسجد از مغازه های سر کوچه اومدن فرش خریدن. در این صورت اینا همه میشن ملک مسلمین، فروشش اشکال نداره. احتمال دوم اینه که فرش مسجد رو واقفی وقف کرده، یه نفر اومده این فرش رو وقف کرده و وقف کرده بر خصوص مسجد، وقف کرده بر خصوص مسجد. اینجا هم مرحوم شیخ احتمال دادن که، یعنی قائل شدن که اینها وقتی وقف بر خصوص مسجد هم هست، در واقع ملک جمیع مسلمین هست، ملک جمیع مسلمین هست، ولی باید تو مسجد استفاده بشه. وقتی شد ملک جمیع مسلمین، پس مالک داره، پس در موارد ضرورت بیعش معنا داره، میتونیم بفروشیم، میشه جزء قسم اول. احتمال سوم اینه که واقف نیت کرده این فرش رو وقف کنه بر جمیع مسلمین، منتها بیاره بندازن فعلا اومده انداخته تو مسجد، حال جای دیگه هم ببرن اشکال نداره، پس بازم میشه ملک جمیع مسلمین، بازم خرید و فروشش اشکال ندارد. پس هر سه احتمالی که اینجا داشتیم، طبق هر سه احتمال خرید و فروش اشکال نداره. البته خرید و فروش در حالتی که در معرض خراب باشه و در موارد ضرورت ها، که میگیم بعدن اون موارد ضرورت رو، نه اینکه فرش نوع نوع رو برید بفروشید. میفرمان ول حاصل و ان الحصیره و شبهه ها الموضوع اتف المساجد و شبهه ها. حاصل اینه که حصیر و شبه حصیر، حسیر و شبه حسیری که وضع شدن در مساجد و شبه مساجد، حالا شبه مساجد بعدن میگیم یه سری موارد هستن که در حکم مسجدن، یعنی با مسجد حکمشون یکیه، بعدن میگیم اونها رو. مثل حسینیه مثلا، یو تصور و فیها اقسامون کثیره، تصور میشه در اونها اقسام کثیره‌ای که گفتیم سه تا حالته، یکون الملک و فیها لل مسلمین، ملکیت در اونها برای مسلمین است، در همه اون اقسامش ملکیت برای مسلمین است. و لیست من قبیل نفس المسجد و ازرابه، اینا از قبیل خود مسجد و ازراب مسجد، امثال مسجد نیستن. ازرابهی یعنی امثالهی، امثال مسجد، مثل حسینیه و مثل مدرسه و اینها. فتعرض الاصحاب لبیعها لا ينافي ما ذكرنا، پس اینکه اصحاب متعرض شدن، گفتن در بعضی از موارد میتونیم بفروشیم این فرش و شبه فرش رو، منافاتی با حرف اصلی ما ندارد. حرف اصلی ما چی بود؟ این بود که وقف مؤبد قسم دوم رو نمیشه فروخت. گفتیم وقف مؤبد قسم دوم چون فک ملک شده مالک نداره نمیشه فروخت. حالا میگیم حرف اصحاب که گفتن اینا رو میشه بفروشی، منافاتی با حرف ما ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه فرش مسجد و امثال فرش مسجد سه تا حالت بیشتر درش متصور نیست. تو هر سه حالت هم ملک جمیع مسلمین هست. وقتی ملک جمیع مسلمین شد میره میشه جزء قسم اول وقف مؤبد، نه قسم دومش. وقتی شد قسم اول پس بیعش غیر معقول نیست. اینم از این مسئله. اینجا یه سوالی بالاخره تو ذهن آدم میاد، جناب شیخ اعظم چرا شما فرق گذاشتی بین خود مسجد و اموال مسجد؟ فرق گذاشتید بین خود مسجد و اموال مسجد. گفتید خود مسجد قسم دوم وقفه، اموال مسجد قسم اول وقفن. یعنی اموال مسجد وقف تملیکی هستن، تملیک شدن به جمیع مسلمین، ولی خود مسجد وقف تحریری هست، در واقع فک ملکه، ملک کسی نیست. چرا شما فرق گذاشتید بین خود مسجد و اموال مسجد؟ آیا ظهور صیغه وقف اینه؟ میگیم که نه، کسی که مسجد رو وقف میکنه میگه چی؟ همون صیغه که جاری میکنه واقف مسجد، کسی هم که فرش رو میاره وقف کنه اونم همون صیغه رو جاری میکنه. این نیست که صیغه وقف در وقف مسجد با صیغه وقف در فرش مسجد فرق داشته باشه، اینا صیغه شون فرق نداره. از نظر عقلی هم همچنان که محتمل است مسجد رو ما وقف کنیم به صورت فک ملک، فرش مسجد هم معقول وقف کنیم به صورت فک ملک. میتونیم همچنان که مسجد رو وقف میکنیم بگیم آقا این از ملک من در بیاد، ملک کسی هم نشه. فرش مسجد هم معقوله ما وقف کنیم، از ملک ما در بیاد، ملک کسی هم نشود. از طرفی همچنان که معقول است من فرش مسجد رو وقف کنم تملیک بشه به کل مسلمین، مسجدم معقوله که من وقف کنم تملیک بشه به کل مسلمین. پس امکانش هست عقلا که فرش مسجد و خود مسجد مدل وقفشون یکی باشه. صیغه وقفم تو وقف مسجد با فرش مسجد هیچ فرقی با هم دیگه ندارد. خب پس جناب شیخ اعظم چرا شما تو مسجد میگید وقف قسم دومه ولی فرش مسجد رو میگید قسم اوله؟ تنها چیزی که مرحوم شیخ میتونن بگن اینه که ما به خاطر اینکه دیدیم روایتی در مورد پرده کعبه بود و همچنین فتوای اصحاب تعلق گرفته به جواز بیع فرش مسجد، به خاطر فرار از این مشکل همچین نظری انتخاب کردیم، بلا هیچ دلیل دیگه‌ای نداریم. اگه دارید مرحوم شیخ، اگه دلیل دیگه‌ای دارید بیارید. ایشون هیچ دلیلی اقامه نکردن که چرا فرق گذاشتن بین مسجد و اموال مسجد. نهایتاً به خاطر فرار از اون مشکل اومدن اینجوری مسئله رو حل کردن. بگذاریم. بحث جدیدی که مطرح میکنن، تا حالا اموال مسجد رو جدا کردیم، خب خود مسجد رو گفتیم بیعش جائز نیست. حالا بحث جدیدی که مطرح میکنن اینه که یه چیزایی یه زمانی جزء مسجدن، جزء نه اینکه مال مسجد باشن و اموال مسجد نیستن، اموال مسجد خارج از خود مسجده، یه چیزایی یه زمانی جزء مسجدن اما الان از جزء بودن خارج شدن. مثل چی؟ فرض کنید که این مسجد رو اومدن با تنه درخت خرما یه ستونی گذاشتن وسطش، خب این ستونه الان فرسوده شده، خراب شده، مجبوریم خراب کنیم. تا وقتی این ستون ستونه جزء مسجده، اما حالا که خراب شد کندیمش دیگه جزء مسجد نیست. یا مثلا این مسجد رو قرار شده این تیغه رو از اینجا بردارن یه ذره توسعه بدن، این تیغه رو که برداشتیم یه خورده آهن و یه خورده آجر و اینا خلاصه در اومده اینجا وجود داره، اینا یه زمانی جزء مسجد بودن، آیا اینها رو میتونیم بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم؟ پس اینا حکمشون علل قاعده با اموال مسجد فرق میکنه. آیا آجری که یه زمانی جزء مسجد بوده الان جدا شده خراب شده، این حکم مال مسجد رو داره مثل فرش مسجد، میتونیم بفروشیمش در صورت ضرورت، یا حکم خود مسجد رو داره که حتی در صورت ضرورت هم نمیتوانیم بفروشیم؟ مرحوم شیخ میفرمان که قاعدتاً، باز همون حرف سابق رو میزنن، میفرمان قاعدتاً ما باشیم و خودمون میگیم که آقا همچنان که مسجد فک ملک شد، من این مسجدی ساختم وقف کردم، وقتی زمینش فک ملک بشه در و دیوارش هم فک ملک شدن، این آجرم فک ملک شده، هیچ کدوم مالک ندارد، پس علل قاعده باید بگیم بیعش جائز نیست. اما چه کنیم که وقتی میریم تو کلمات فقها میبینیم علامه، فخر المحققین، شهیدین، محقق ثانی، اینا همه قائل شدن به این که ما آجر مسجد رو میتونیم بفروشیم، اون جزء مسجد، تنه درخت خرمایی که تو مسجد ساخت، تو ساختمان مسجد بوده الان در معرض خراب هست، اینها رو میتونیم بفروشیم، البته در شرایط خاصا. پس اصحاب قائل شدن که میتونیم بفروشیم، چی کار کنیم؟ مرحوم شیخ میان میگن که چاره نیست دیگه، دوباره همون حرفایی که قدیم زدیم در مورد اموال مسجد میزنیم، میایم فرق میگذاریم بین زمین مسجد و بناء مسجد. میگیم واقف وقتی مسجد رو وقف میکرد زمینش فک ملک شد، اما ساختمونش فک ملک نشد، شد ملک مسلمین. ساختمونش تملیک به مسلمین شد، زمینش فک ملک شد. فرق بذاریم بین زمین مسجد و ساختمون مسجد. بعدش هم خود مرحوم شیخ دیگه آخر کار با خنده یه فتعملی هم میگن. چرا فتعمل؟ به جهت اینکه حالا اگر شما فرق میذاشتید بین مسجد و اموال مسجد، یه حرف میگفتیم مسجد با یه صیغه وقف شده، فرش مسجد با یه صیغه دیگه وقف شده، اینا فرق داشتن، ولی ساختمون مسجد با اجزای مسجد با زمین مسجد اینا همه با یه صیغه وقف شدن. منی که وقف میکنم این مسجد و صیغه وقف رو جاری میکنم، با یه صیغه هم زمین هم آجر هم ستون همه رو دارم با یه صیغه وقف میکنم. آیا معقوله که بگیم خب همین یه صیغه رو که جاری کردی زمین مسجد فک ملک شد اما آجر مسجد تملیک شد به مسلمین؟ این معقول نیست. این فتح عمل هم اشاره به این داره. و کیفکان، بذارید این مقدار رو بخونیم بعد بریم سراغه و کیفکان. میفرمان که نعم ما ذکرنا لا یجری فی الجزء المنکسر من جزوء المسجد التي هي من اجزاء البنيان. آنچه که ما ذکر کردیم، ما ذکرنا یعنی چی؟ ما ذکرنا یعنی همینایی که در مورد اموال مسجد گفتیم. در مورد اموال مسجد چی گفتیم؟ گفتیم اینا با خود مسجد فرق دارن. ما ذکرنا آنچه که در مورد اموال مسجد گفتیم جاری نمی شود در مورد جزئی که شکسته شده است از جزوء مسجد، یعنی اون تنه های درختی که استفاده می شده به عنوان دیوار یا به عنوان سقف یا به عنوان ستون، حالا یه مقداری شکسته شده، این اون احکام درش جاری نمیشه. التی هی من اجزاء البنیان، اون جزئی که از اجزاء ساختمان مسجد هستن، از اجزاء بناء مسجد هستن، آنچه که گفتیم جاری نمی شود. پس نمیتونیم اونها رو مانند فرش حساب کنیم، قاعدتا اونها رو باید مثل خود مسجد حساب کنیم، یعنی بگیم بیعشون جائز نیست. مع ان المحکی عن العلامه و ولده و شهیدین و المحقق الثانی جواز بیعه و این اختلفوا فی تقیید الحکم و اطلاقه کما سیجی، لکن آنچه که حکایت شده از علامه و فخر المحققین و شهید اول و شهید ثانی و محقق ثانی جواز بیع هست، هرچند که اینا اختلاف دارن در تقیید حکم و اطلاق حکم. یعنی اختلاف دارن در تقیید حکم و اطلاق حکم یعنی چی؟ یعنی مثلا شهید ثانی میاد میگه بیع جائز است اگر انتفاع به عینهی فی المسجد ممکن نبوده باشد، یعنی نتونیم به عینهی استفاده کنیم توی مسجد دیگری، عذر میخوام، اگر امکان نداشته باشه به عینهی این ستون رو در یه مسجد دیگه استفاده کنیم، اون وقته که جایزه بفروشیم. محقق ثانی میگه که در صورتی که نتونیم با ثمنش بدلش رو بخریم، اگر نتونیم بدلش رو بخریم اون وقته که میتونیم بفروشیم. هر کدومشون یه قیدی زدن برای فروش که بعدن اینها رو سر جای خودش بحث خواهیم کرد. خلاصه ما باشیم علل قاعده میگیم مسجد رو که نمیتونی بفروشی، آجرش هم نمیتونی بفروشی، جزوعش هم نمیتونی بفروشی، اما اینا اومدن گفتن چی؟ گفتن میتونی بفروشی. خب پس چی کار کنیم؟ باید دیگه یه راهی بیاندیشیم. الا ان نلتزم بالفرق بین عرض المسجد و بنیان المسجد، مگر اینکه فرق بذاریم بین زمین مسجد. فان وقفها و جعلها مسجدن فکمل کن، به خاطر اینکه وقف عرض مسجد و قرار دادنش مسجد این فکمل که یعنی واقف از ملک خودش خارج میکنه و رها میکنه، نه اینکه به ملک دیگری در بیاره، به خلاف معدا، بر خلاف معدای عرض مسجد، معداها ضمیرش میخوره به عرض، به خلاف معدای عرض. من اجزاء البنیان، از جزهای بنا، کل اخشاب و الاحجار، مثل چوب ها و سنگ ها. فانها تسیر و ملکن للمسلمین، چرا که اینها ملک مسلمین میشوند. فتعمل، اینایی که گفتیم در موردش تأمل کن ببین که آیا حرفمون درسته یا نه. و گفتیم فتعمل اشاره داره به این که این مطلب خیلی تمام نیست، به جهت اینکه اینا دیگه با یه صیغه وقف شدن. یه صیغه وقف، وقتی شما میگی مسجد رو وقف کردم، این یه صیغه وقف در مورد زمین فک ملک باشد، در مورد بنا تملیک به مسلمین بوده باشد، این معقول نیست، یا لااقل خلاف ظاهره چنین چیزی مقصود واقف نبوده. الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، دیگه باید ببینیم مقصود واقف چیه. نمیشه واقف با یه صیغه دو تا چیز رو قصد کرده باشه. یه نکته هم الان یادم افتاد، دو جلسه پیش یک نقل قولی داشتیم از کتاب ایزاه النافع. من رو حساب عادت که همیشه از ایزاه الفواید فخرالدین نقل میکنن، گفتیم که فخرالمحققین، منتها ایزاه النافع فرق داره با ایزاه الفواید. ایزاه الفواید مال فخره، ایزاه النافع مال کس دیگری است، مال ابراهیم ابن سلیمان قطیفی هست که این بزرگوار خیلی کتابشون که در دسترس نیست اسمشون هم کمتر برده میشه. اصلاح میکنیم خلاصه اون مطلبی که اون موقع گفتیم. بگذاریم. و کیفکان، با توجه به آنچه که گفتیم مرحوم شیخ میخوان الان جمع‌بندی کنن. در مقام جمع‌بندی حکم زمین مسجد و اجزاء ساختمان مسجد رو ما میخوایم جمع‌بندی کنیم. اموال مسجد رو دیگه سراغش نمیریم، ما بحث اموال مسجد تموم شد. ما الان بحثمون سر زمین مسجد و اجزاء ساختمان مسجد. خب در گام اول چی گفتیم؟ در گام اول گفتیم که قاعدتا اجزاء مسجد هم مثل زمین مسجد هم. بعد گفتیم چون فتوای اصحاب جواز بیع هست، ما میایم فرق میذاریم بین اینها. حالا تو و کیفکان میخوایم دیگه یه جنبندی بکنیم و نظر نهاییمون رو بگیم. نظر نهاییشون این هست که آقا زمین مسجد رو شما مطلقا نمیتونید خرید و فروش کنید، چون که این زمین مسجد مالکی ندارد و فک ملک شده، شما مطلقا نمیتونید اون رو بفروشید حتی اگر از قابلیت انتفاع خارج بشه. حالا نمیتونید بفروشید، بعضیا گفتن از منافعش استفاده کنید، منافعش رو بفروشید، مثلا به زمین رو بدید اجاره توش زراعت کنن، که از کاشف القتا نقل کردیم. بعضیا گفتن نمیشه، کار نداریم، از منافعش بشه استفاده کرد یا نشه، یعنی منافعش رو بتونیم اجاره بدیم یا ندیم، اینا رو صرف نظر کنیم، اصل زمین و حق فروشش رو نداریم. رو این مسئله مرحوم شیخ تأکید میکنن. اما در مورد اجزا، در مورد اجزاء ساختمان مسجد مثل فرش، مثل آجر و مثل ستون و چوبهایی که استفاده میشده و اینا، اونجا مرحوم شیخ میفرمان که گاهی موقعها در صورتی که خراب بشه، یه موقع بر اون حالت اصلیش هست و استفاده میشه که اون حرف دیگریست، یه موقع خراب شده، مثلا دیوار مسجد خراب شده یا ستون مسجد شکسته، اینها رو ایشون میفرمان که دو تا حالت داریم. گاهی موقع ها مصلحت در اینه که این رو هنوز هم تو همین مسجد استفاده کنیم. مثلا یه چوبی بوده به عنوان ستون در مسجد استفاده میشده، الان یه ترک برداشته خیلی ناجور داره دو تیکه میشه این چوب. خب گاهی موقع ها مصلحت در اینه که یه نفر بیاد این چوبو تعمیر کنه، دو تا میخ بهش بزنه، چوب درست بشه، دوباره تو همین مسجد استفاده بشه. اگر اینجور باشه که حق فروشش رو نداریم، باید تعمیرش کنیم و تو همین مسجد استفاده کنیم. آیا وظیفه منه که خرجش رو بدم؟ من به عنوان یه نمازگزار باید خرجش کنم یا به عنوان واقف؟ میفرمان نه، وظیفه شما نیست. از بیت المال باید خرج بشه، باید از مال مسجد یا بیت المال خرج کنیم، این چوب رو اصلاح کنیم، دوباره تو همون فایده‌ای که داشته استفاده بشه. اما اگر که مصلحت دیگه در این نباشه که به عنوان جزء مسجد استفاده بشه، یعنی این چوبی که دیگه یه ترک بزرگ خورد، 100 تا میخ و پیچم بهش بزنی دیگه ستون بشه نیست، مصلحت در اینه که این چوبو برداری یه چوب سالم بذاری جای این چوب. اگر که مصلحت در باقی موندن این چوب به عنوان جزء مسجد نبوده باشد، خب بنابر اون مبنایی که ما قبلا اتخاذ کردیم، گفتیم که اجزاء مسجد هم مانند خود مسجد فک ملک شدند، بنابر اون مبنا یعنی جزء قسم دوم از بیع وقف مؤبد هستند، دیگه بیعش جائز نیست. چرا؟ چون که این ملک کسی نیست و اگر بخوایم بفروشیم باید حتما این مال مالکی داشته باشه. اگر یه چیزی ملک نبود بیعش دیگه معنا ندارد. پس بنابر مبنای دوم، بنابر اون مبنایی که اتخاذ کردیم در فرض دوم که دیگه صلاح نیست این چوب توی این مسجد استفاده بشه، بیعش جائز نیست. خب حالا که بیعش جائز نشد، حالا که بیعش جائز نشد چیکارش کنیم؟ ایشون میفرمان که شما یا قائلید که مال وقف رو اگر در جهت مقصود نتونستیم استفاده کنیم، باید در الاقرب فالاقرب استفاده کنیم، این چوبو یه جور دیگه ای توی مسجد خرجش کنید دیگه، صرفش کنید در امور مسجد، نرید بفروشید، بسوزونیدش. شما الان میخواید برای تکمیل ساختمان مسجد آجر درست کنید. آجر احتیاج به پختن داره دیگه. قدیم آجر میپختن دیگه. خشت دو جور بوده، خشت خام و خشت پخته. خشت پخته رو میگفتن چی؟ آجر. براش احتیاج به آتیش دارید، احتیاج به هیزم دارید. بسوزونیدش، خشت درست کنید، برای این مسجد استفاده کنید. اما اگر که امکانش نبود تو این مسجد استفاده کنید، صرف یه مسجد دیگری بکنید. امکانش نبود، صرف امور مسلمین کنید، مصالح مسلمین. خلاصه بیعش جائز نشد. هرچند که بعضی از فقها مثل مرحوم کاشف الغطا تو اون عبارتی که نقل کردیم ازشون، یا مثل محقق تستری قائلا به جواز بیع، ولی مرحوم شیخ در مورد اجزاء مسجد جواز بیع رو قبول نمی کنند. و کیفکان، وقتمون چقدر مونده؟ 2 دقیقه مونده دیگه. بذارید این 2 دقیقه رو استفاده کنیم که حیف نشه. تا قبل از و کیفکان، مرحوم شیخ اول گفتن نفروشیم، بعدن گفتن بفروشیم. خب یعنی اولش گفتن فک ملک نفروشیم، بعدن گفتن مگر این که بگیم فک ملک نیست بفروشیم. حالا و کیفکان دیگه میخوان جدی نظرشون رو بیان کنن، میفرمان خود مسجد، خود زمین مسجد رو که اصلا نمیتونی بفروشی، خب اموال مسجد رو هم بازم نمیتونی بفروشی بنابر مبنای فک ملک. میفرمان و کیفکان فالحکم فی ارض المسجد مع خروجها عن الانتفاع بها رأسا هو ابقاؤها مع التصرف فی منافعها کما تقدم عن بعض الاساطین او بدونهی. میفرمان که در هر صورت حکم در ارض مسجد، در زمین مسجد، در جایی که خارج شود از انتفاع به اون رأسا، یعنی دیگه هیچ نمازی در اون خونده نشه، هو ابقاؤها، اینه که باقی بمونه. یعنی ابقاؤها یعنی چی؟ یعنی اصلا نفروشی، عدم جواز بیع. حالا که نفروختی، منافعش رو چی؟ میتونیم زراعت کنیم درش، مع تصرف فی منافعها او بدونهی. حالا یا تصرف کنیم در منافعش یا نکنیم. تصرف کنیم در منافعش کما تقدم عن بعض الاساطین، همچنان که از مرحوم کاشف الغطا گذشت. ایشون میگفت تو منافعش تصرف کن، بده اجاره زراعت کنن درش. بعضیا ممکنه بگن نده. مرحوم شیخ اینجا دیگه فعلا نظر نمیدن، میگن حالا فرق نمیکنه تو منافع بگیم جائزه انتفاع یا بگیم جائز نیست، منافعو بذارید کنار، اما خود زمین رو باید باقی بگذارید. ابقاؤها یعنی فروشش جائز نیست. و اما اجزاهو، متاسفانه بازم ما توضیحاتو دادیم ولی متنو نتونستیم بخونیم، ان شاء الله جلسه بعد میخونیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.